الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. مسئله اصلی مسئله سیاست خارجیه. یه تعبیری رو مدرس ابداع کرده به نام موازنه عدمی یا موازنه منفی، در برابر یک خطی که کسانی میگفتن موازنه مثبت. موازنه مثبت به این معنا بود که آقا اول قدرت ها ایور انگلیسه، ایور روسه، ایور فرانسه، ایور آمریکا داره میاد و اینا، ما یک کار کنیم به همه اینا باج بدیم. گوش کنین رو، همین الان هم طرفدار داره ها، موازنه مثبت همین الان هم طرفدار داره، تو حکومت هم طرفدار داره. از اول انقلاب یک جریانی همیشه فکر داشته تا الان، حالا گاهی ضعیف میشدن گاهی قوی، اینا طرفدار موازنه مثبتن. موازنه مثبت اون زمان میگفت آقا یک بخشی، یک سهمی از کشور و امکاناتونه بدیم به انگلیسا، اونا رو راضی کنیم، یک تیکم بدیم به روسا، یک تیکم بدیم، یعنی به هر کسی یه چیزی بدیم. این باعث بشه که چون اگه فقط به یکیشون بدی به اون یکی ندی، ممکنه او حمله کنه، او عصبانی بشه. به همه بده، به همه بده تا همه راضی بشن، و این وسط او هی بگه که آقا به او بیشتر نده، یه وقت به ما بیشتر بده، به او کم، به ما کمتر نده، اینجوری یک کمی تعادل حفظ شه، احترامت نگه دارن. الان هم کسایی هستن دیگه میگن آقا به اتحادیه اروپا، به آمریکا، به چی، به همه باج بده، باج بده، باج بده، باج بده، تا همه با ما بگن اینجا از اینجا میشه خورد. بعد یک حریمی برای ما قائل میشن. مدرس اول کسیه که تعبیر موازنه منفی رو مطرح کرده. موازنه منفی یعنی چی؟ میگه شما میخوای بین قدرت‌های بیرونی موازنه ایجاد کنی، یک معادله قوای جدید میخوای ایجاد کنی که به کشورت حمله نکنن، چرا از طریق باج دادن کارو میکنی؟ از طریق باج ندادن این کارو بگو. موازنه منفی یعنی نه شرقی نه غربی. موازنه مثبت یعنی هم شرقی هم غربی. یه عده میگفتن هم شرقی هم غربی، به همه باج بده تا کسی بهت حمله نکنه. مدرس اومد گفت نه خیر آقا، نه شرقی نه غربی، موازنه منفی، نه انگلیس نه روس، با همه تون ما درگیر میشیم، بذار از ترس هم دیگه به ما حمله نکنن. یعنی او بترسه که اگه ما بیایم اینا رو علیه ما با هم باشن، او هم بترسه از این، نه ای که با باج دادن. میگه من از هر دولتی که بخواد دخالت در امور ما بکند میترسم. باید موازنه عدمی را نسبت به همه قدرت ها مراعات کرد، نه موازنه و توازن وجودی، یعنی شما برای خودتان، ما برای خودمان. مدرس میگه من احساس خطر میکنم از کسانی در داخل که قدرت‌های خارجی از اینا خوششون میاد. این همون تعبیریه که امامم چند بار به کار برد. امام دیدید گفت یکی از علائم، اگه میخواید بفهمید کدوم جریانا منحرف شدن ولو قبلا تو مسیر بودن منحرف شدن، ببینید دشمن از کیا داره تعریف میکنه، بفهمید اینا از مسیر خارج شدن. نگاه کن ببین دشمن میخواد کیا باشن کیا نباشن از روی ای. و خودش این کارو میکرد. اصلا به امام گفتن آقا شما چرا از نجف، شما از پاریس چی شد که با او همه تهدید و خطر گفتی من میرم ایران به هر قیمت؟ امام گفته بود چون دیدم همشون مخالفن، یعنی دیدم آمریکایی یا اروپایی یا فرانسه، انگلیس، ایور اوور، همه هی میگن آقا نرید ایران، فهمیدم یک چی من باید برم. این موازنه منفی مدرس همینه، چون شماها میگید نه من میگم بله. بعضی هم میگن آقا ببین اینا قدرت دارن، این میگه نه، این میگه نه، خب تو هم بگو نه، اگه عاقلی بگو نه. مدرس میگه عقلانیت یعنی اینکه آقا سر جات بشین، منم سر جای خودم میشینم، من به تو ظلم نمیکنم، اجازه نمیدم تو به من ظلم کنی، حقوق هر دو محترم. اما بعد میگه که کسانی هستن که از بیرون، از خارج کشور با اینا رفیق خصوصی میشن، به اینا لبخند میزنن، از اینا حمایت میکنن. مدرس میگه هر کسی از مقامات کشور را در مجلس یا وزرا یا دیدید یا از مشاهیر شهرها دیدید که انگلیسی ها یا روس ها و دیگران به اینا لبخند میزنن، هوای اینا را دارن، فوری دور اینا قلم بکشید، اینا خطرناک، اینا با هم یک سر و سری دارن. این هم خط موازنه منفی و موازنه عدمی. خدمت دیگه و نکته دیگری که شهید مدرس دارن از خدمات بزرگ ایشان به این مملکت و این یکی بحث راجع به قومیت و ملیت. شما میدونید در اون زمان همه اقوام ایرانی، چون ایرانی اقوام مختلف داره دیگه، کرد یا قوم ایرانی، لور، فارس، نمیدونم بلوچ، اینا همه اقوامی هن، اقوام مختلف، یعنی در واقع اقوام هم نیستن، اینا تیره های یک قوم هن. یعنی یک قوم ایرانی داریم، اینا تیره ها و شاخه های مختلفشن. حالا اسم اقوام میخوای بگی، بگی اقوام ایرانی، یا بگید تیره های گوناگون قوم ایرانی، یعنی از بلوچا تا کردا تا لورا و بختیاریا تا آذری ها، اینا همه سوابق چند هزار ساله تو این منطقه هست به لحاظ نژادی و قومی، و این تمدن با مشارکت همه فارس و دیگر و لور و ترک و همه اینا با هم ساخته شد. در اون زمان انگلیس ها و غربی ها میخواستن نفوذ کنن در کشور، مثل همین طریقی که الان دارن، برای که جامعه اسلامی نتونه مقاومت کنه، گفتن باید اینا با هم دشمن بشن، اینا شروع کنن علیه اونا جوک بگن، اینا جوک برای اینا بگن. این جوکایی که میگن میدونم فارس، لوره، ترکه، کرده، نمیدونم رشتیه چی گفت، گیلانیه فلان، اینا همه پشتش یک عده البته آلت دست میشیم، ولی پشتش شما بدونید اتاق توطئه است. پشت اینا اتاق توطئه است. به جایی که بگه یک کسی، خب با خودم هم جوک خیلی برای ما میفرستن، با هم میفرستیم میبرم، هم با تربیتی هم بی تربیتیش، ولی خب همون به جایی که بگه نمیدونم یک فارسی، یک ترکی، یک لوری، یک نمیدونم کردی، یک بلوچی این کارو کرد، حالا بعضیش کمتر بعضیش بیشتر، بگن آقا یک کسی، یه یارویی، بر چی اسم قومیت میاری روش؟ بر چی اسم قومیت میاری؟ به خصوص که امام میگفتن که آقا اگر کسی به مردم یک شهری یا یک طبقه ای نسبتی بده ولو به شوخی، انگار غیبت همشونو کرده و انگار به همه اونا توهین کرده. یعنی اگه کسی گفت کاشمری ها اینجوری بودن، یا یک کاشمری اینجوری کرد، چه ربطی به کاشمر داره؟ حالا یک کسی هر جایی ممکنه حرف رو بزنه، نگاه بکن چه ربطی به کاشمری داره؟ این به تمام مردم کاشمر توهین کرده، غیبت همشون کرده. میگفتن این نوه امام پیش امام جوک میگفته، گفته که یک امام جمعه ای نمیدونم فلان گفته، یک جوکی میگفته بره امام جمعه، هم جوک میگفتن دیگه، گفت یک امام جمعه این کار، بعد امام بهش گفته که نه، وقتی تو میگی یک امام جمعه ای داری مردم رو به همه امام جمعه بدبین میکنه اینا، گفت خب یک امام جمعه کافری. حالا این میخوام عرض کنم، مدرسه که از اولین کسایی که سر این قضیه ایشون حساس شده، گوش کنید، میگه میخواد دشمن قومیت ها تیره های اقوام رو به جون هم بندازه. اول میگه فارس و ترک و لور و بلوچ و کرد و اینا، بعد میاد سراغ خود مثلا فارسا، فارسا هم خب باز لهجه هاشون، بعد میگه اصفهانی، شیرازی و مشهدی و کجا و اینا، بعد میاد سراغ کاشمر، بعد میگه که شما هم اینجا دعوایی داشتین دیگه، حتما همه جای دعوایی سر آبی زمینی چیزی بوده، بالاخره رو همون دست میذاره، میگه پایین کاشمر، بالای کاشمر سفلا، کاشمر اولیا، بالا و پایین، بعد میره توی یک روستا، آخرش میبینی میان توی یک روستا، اونجا رو هم تقسیم میکنه به بالا و پایین، ها یک جنگ حیدری نعمتی را میندازه. حالا هر جا یک بهانه ای، مدرس او زمان میگه که مواظب باشین، اینا اول خر میکنن بعد سوار میشن، میگه قومیت هر قوم و بقای هر قوم و شرافت هر قوم و ترقی هر قوم به چیست. اینا عبارات مدرسه. میگه قومیت نباید تبدیل بشه به قوم پرستی و نجات پرستی، میگه قوم ما و تیره ما و قبیله ما و شهر ما درست، بقیه همه فلانه. نه، قومیت میتونه باعث درگیری بشه، قومیت گرایی، ملیت گرایی، نجات پرستی، ها میتونه باعث وحدت بشه. میگه کاری کنین باعث وحدت بشه، همه ما یک وجه جامع داریم که همه ما رو با هم متصل میکنه، و ایشون میگه اون اسلامیت و ایرانیت است. مدرس میگه اگه این رو دقت نکنید که فردا او بگه که سر مذهب شیعه سنی، باز میگم تو سنی ها میگه این حنفیه، این اشعری، نمیدونم شافعیه. شما میدونید تو همین ایران تو قرن 6 و 7 قبلش، بعدش تو ایران، تو عراق که اهل برادران اهل سنت بیشتر بودن، چه جنگای خونی بین خود سنی ها شده، یعنی جنگای شده بین حنفی و شافعی در اصفهان، در نیشابور، اینا تو تاریخ ثبته که اینا حمله میکردن بازار و مسجد اونا و محلات اونا رو آتش می‌زدن و می‌کشتن، باز اونا میآمدن به اینا حمله می‌کردن، بین شافعی و حنفی، بعد بین شیعه میشه دعوای مثلا اخباری و اصولی، جنگ را میفته، بعد آخرش میگن آقا هممون اصلا ما اصولی شیعه اثنی عشری فلان، بعد میگن خب تو مقلد اون مرجع، این مقلد این مرجع، دعوا کنه. یعنی اگر نفهمیم که اینا اتحاد یک ملت در ذیل اسلام چیه و علارغم تفاوت‌ها با هم برادر باشن، اگه ای از دست بره، سر قومیت، سر مذهب، سر هر چیزی، آخرش تو یک روستای باز با هم دیگه سر سفلا و اولیا دعوا می‌کنه. اینا اسلام نیست، اینا خروج از اسلامه. مدرس میگه که بقای هر قومی به چیست؟ به حفظ جامع بین افراد اون قوم. مراقب باشین ما رو از هم نپاشن. بعد میگه که اگر یک قوم یک مردمی 100 میلیون افراد داشته باشن ولی با هم نباشن، کل جراد المنتشر، افراد متشتتند. 100 میلیون یک نفرن، 100 میلیون نیستن. دقت کردین چی شد؟ 100 میلیون نفر باشید، 100 میلیون یک نفر باشی، دشمن بیاد براتون مسلط میشه. همین هند چند صد میلیون آدم بودن، خب چند صد میلیون آدم، کمتر از 100,000 انگلیسی آمدن اینا رو 200 سال غارت کرد. ها چجوری میشه 100,000 نفر بر 700 میلیون 600 میلیون 500 میلیون نفر حکومت میکنن؟ برای که اونا 500 میلیون یک نفر هن. ولی اینا یک واحد 100,000 نفری هن. 100,000 نفر بر 500 میلیون یک نفر، چون یکی یکی هم غلبه میکنن. اونا میخوان ما رو به جون هم بندازن تا بعد بتونن مسلط بشن. ولی وقتی مردم میبینن 22 بهمن اینجور ملت میاد تو انتخابات و اینجور میاد، علی رغم اختلاف نظرها همه میان، همه زیر پرچم ولایت فقیه، همه با شعار اسلام، اینا دیگه میدونن به اینا نمیشه حمله کرد. میگه ترقی و تعالی هر قومی به این خواهد بود که اون جامع وحدت بین خودشون رو نگهداری کنن، اونجوری میتونن ترقی کنن و حفظ کنن. اگر این نباشه، شما بدونید اینایی که به عراق و به افغانستان و به سوریه و به لبنان و به غزه و به همه جا حمله کردن، اینا از 30 سال پیش به ما میخواستن حمله کنن. اینا 35 سال میخوان به ایران حمله کنن، جرئت نمیکنن. برای که اینجا با یک واحد چند ده میلیونی روبروه، ولی جاهای دیگه میدونن این وزن نداره. تعبیر دیگر ایشون در باب مسئله اسلامگرایی اجتهادی است. اسلامگرایی اجتهادی یعنی چی؟ یعنی که یه وقت دو تا جریان بودن، یکی تجدد زده ها، غرب زده ها، اینا میگفتن که بریم کل سبک حکومت و قوانین مجلس و روابط اقتصادی داخلی خارجی همه رو تطبیق کنیم با کی؟ با منافع، با طبق غرب عمل کنیم و غرب زده و شما از این حرفا. یه عده میگفتن نه خیر آقا، غرب نه اسلام. بعد میگفتن خب حالا اسلام چجور طرح اسلامی برای حکومت، برای اقتصاد، برای مجلس، برای رسانه، برای دانشگاه، آموزش پرورش، اینا خب چی؟ حالا ما خواهیم حکومت کنیم اسلامی چیکار کنیم؟ هیچی، دستشون خالی. میشینن یه گوشه، وقتی دیگران عمل میکنن اینا فقط اشکال میگیرن. بعد که میگن خب بسم الله، الله خب بفهم اسلامیش، میخوام ببینیم چجوریه، میبینی دستش خالیه. یا وقتی حرف میزنه میگه آقا من فقط اون چیزی اسلامیه که عیناً در موردش آیه و روایت عیناً باشه، در مورد همین مسئله باشه. خب حالا اصلا همین چیزی معنی داره؟ مثل وهابیات تو مسجد الحرام بودم وقتی، بعد و آخوند وهابی نشسته بود داشت حرف میزد، شیخ وهابی گفت اینا که تولد برای مجلس میلاد برای پیغمبر میگیرن این بدعته، برای که در زمان پیغمبر تو سنت پیغمبر جشن میلاد برای پیغمبر نمیگرفتن، یعنی خود پیغمبر برای خودش جشن تولد نمیگرفته چون تو سنت نیست. بعد جلسه من بهش گفتم که آقا سنت یعنی چی، بدعت یعنی چی؟ مگر هر چی که در سنت نیست بدعته؟ نه، هر چی که مخالف سنته بدعته. بعد گفتم اگه او بدعت باشه جناب علی همین دو تا بدعت کردی. گفت چی؟ گفتم یکی که عینک زدی، پیغمبر عینک نمی‌زدن، در سنت رسول الله ما عینک نداریم. یکی هم جلوت میکروفون بود، پیامبر با میکروفون صحبت نکرده، اینا دو تا بدعت. یه عوض که جواب بده داد زد آو سب الصحابه، این شیعی سب به صحابه کرد، این پدر سوخته دروغ. ما دیدیم الان این شورته ها میانو در رفته، اصلا بحث صحابه نبود که سب به صحابه باشه. یک عده هم بین ما هم همینجور بودن، هم زمان مشروطه میگفتن آقا مجلس اصلا کجای اسلام بوده، رأی‌گیری کجای اسلام بوده. مثل همین اخیراً یکی از دوستان ما گفته بود که این سینما اگر خوب بود پیغمبر میگفت. یک روایت بیانن که پیغمبر گفته سینما خوب. خب مردش رو هزار چیزی توی زندگی داره میکنه، اینا پیغمبر گفته. پیامبر اصولی بیان میکند، اسلام قرآن اصولی رو بیان میکنه، مصالحی رو میگه، مفاسدی رو میگه، جهت تعیین میکنه. شما تو هر دوره‌ای باید این اسلامه که نمیتونه تمدن بسازه، این اسلام اتفاقا از اون اسلامایی که دشمنان ما ازش خوششون میاد، چون با این اسلام شما باید حکومت و مجلس و رسانه و همه چی رو تحویل دشمن بدی. مدرس شاید باز جزء اولین افرادی که من این جمله مدرس رو کسانی اهمیت چی میفهمن که تو حوزه فلسفه سیاسی کار کرده. ببین چی میگه. از اون طرف متجددین و غرب‌زده‌ها بودن، میگفتن مثل آخونزاده و اینا، میگه که مشروطه حاصل فکر حکماء فرنگستان است، بر اساس جدایی سیاست از دیانت تکوین یافته. میگه اگه او غرب زده ها میگفتن آقا اگه میخوای حکومت و مجلس و تشکیلات های جدیدی اینا، اینا همش در غرب آمده، از غرب آمده، در غرب هم مبناش جدایی دین از سیاست بود، سکولاریسم بود، یعنی حکومت غیر دینی، حکومت بیدین. لذا بدین معنا که احکام دین و قوانین موضوع بشری حوزه های جداگانه دارن. احکام دین مال عبادات، نماز و روزه و اینا، زندگی بر اساس قوانین غیر دینی. بعد آخوندزاده میگفت حالا که مشروطه تو ایران آمده، اگه مشروطه رو قبول دارن علما، باید اینو بپذیرن جدای دین از سیاست رو، بگن حکومت غیر دینی باید باشه. مدرس جواب میده به اینا، حرف دیگه باز از همونها. یکی دیگه شون میگه به خیال شما چنان علما چنان میرسد که گویا به امداد احکام شریعت، یعنی با کمک شرع و فقه و ولایت فقیه، کنستیتوسیون فرانسه یعنی مشروطیت غربی رو در مشرق زمین اجرا میتوان کرد؟ هاشا و کلا، محال است. میگه شما باید شریعتتون و دینتون و فقه و اینا رو بذارید کنار تا بشه حکومت جدید تشکیل داد و مشروطه کرد. مدرس به تمام اینا جواب میده، میگه که این که ما تعقیب از مقالات روسو نمی کنیم، که شما میگید آقا حرفای ژان ژاک روسو و مونتسکیو و اینا طبق حکومت لائیک غربی رو بکیم، برای این است که افکار عالیه حضرت محمد ابن عبدالله را صلوات الله علیه و آله برای این است که افکار عالیه حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله را برای نظم اجتماع بهتر از افکار امثال رسول میدانیم. ما نمیخوایم حکومت فلسفی سیاسی غربی رو بیاریم اینجا، ما طبق شریعت اسلام میخوایم عمل کنیم. منتها گوش کن، میگه باید جد و جهد کرد که یک سرموی قوانین ما از حدود اسلامی تجاوز نکند. ما حکومت اسلامی میخوایم نه غربی. منتها کسی فکر نکنه که وقتی میگه حکومت اسلامی یعنی دور برت نگاه کن هر چی که تو روایت و قرآن نیست و غیر اسلامیه، که الان همجوری باشه الان این موبایل این همه غیر اسلامیه، اینجوری نیست. میگه شرط اسلامی نبودن اینه که مخالف اسلام باشه، لازم نیست عیناً در منابع ما آمده باشه، چون اینا مصداقه. اگر چیزی خلاف یک حکم اسلامی است حرامه، بدعت. یعنی اسلام گفته آقا این کار لازمه، تو بگی نخی لازم نیست، بگی حرامه، تو بگی نخی اشکال نداره، این میشه بدعت و حرام. و الا ببین این تعبیر ایشونه بخونم، اتفاقا همین مثال زده ایشون چقدر جالب، واقعا چقدر از زمانش جلوتره. میگه یه وقت موافقت با شرع ملاک است، یه وقت عدم مخالفت با شرع. قانون گذاری تو مجلس، بعضی هم میگفتن آقا مگه ما مجلس داشتیم زمان پیغمبر که یک عده میشینن قانون میگذارن؟ مدرس میگه بابا این قانون شرعه، اینا در واقع دارن برنامه ریزی میکنن، نه اینکه قانون خلاف شرع بگذارن. و برنامه‌ای که میریزن لازم نیست عیناً مطابق با یک حدیثی باشه، بلکه لازم است که مخالف قرآن و سنت نباشد. دقت کردید؟ این مرزه. چون او غرب زده ها میگفتن آقا اصلا شرع و اسلام چیه؟ مخالف شرع هم باشه، شرع بذار کنار، مسائل شخصیه. یک عده هم اینجوری بودن میگفتن هر چی که شما میگین کوبه بود به ما یک حدیث آیه نشون بدین، کجا گفته مجلس، کجا گفته انتخابات، کجا گفته. بعد مدرس جواب اینا رو ببین چی میده، میگه که آن نکته که قانون اساسی گفت که مخالفت با شرع نداشته باشد، نفرمود موافقه با شرع باشد، یعنی در کتاب و سنت نیست که یک اداره که به پا می شود باید در آن اداره صندلی و پرده و میز باشد و اول آنجا را رنگ بزنند بعد چگونه بچینند، اینها که دخلی به موازین شرعیه ندارد. باید آن چه قرار داده می شود مخالف هیچ یک از احکام شرع نباشد. اما اینکه حالا مدیریت عقلی بکنی، برنامه‌ریزی بکنی، اینا که دیگه اینا وظیفه شرعی شما هاست در راستای اهداف اسلامی. میگه اصل عدم تخالف است، اصل صحت، اصالت الصحه، اصل براءت، اینها اصول شرعی هستند که دست متشرعان را، دست ما را در تمشیت امور باز میگذارند. میگه اگه کسی فقه اصول درس اجتهادی حوزه نخونده این حرفا رو میزنه درست، ولی اگه درست درس حوزه کسی بخونه میفهمه که اصول شرعی، اصول عملی که در شرعه و اصول لفظی که در شرعه دست ما رو باز گذاشته که سر همه مسائل فکر کنیم، ابداع کنیم، طرحهای جدید بیاریم، در حالی که پابرجایی اصول و چارچوب شریعت رو حفظ کنیم اما انبساط و آزادی در این چارچوب رو داشته باشه. اصل بعدی که مدرس بهش اشاره میکنه، اینا رو من اینا رو گزینش کردم از جهت که برادر و خواهر همین الان مسئله ما هست اینا. یه اصل دیگه مسئله که آقا ما تو مباحث قانون و علم و اینا چقدر از مسائل غرب و شرق استفاده کنیم. میگه که کسانی که میخوان در مباحث علوم انسانی اجتماعی و حقوق و قانون نویسی و اینا کپی برداری کنن از غرب و شرق، ترجمه کنن به جای تولید علم، به اونا میگم کشورتون رو جلو نخواهید برد و این کشور رو شما زمین میزنید، چون 100% میخواهید تقلید کنید. میگه اگر تمام علوم اروپا رو هم بیاوریم بخواهید قانون وضع کنید، محقق است زحمت بیهوده است، چون شباهت به قانون ما ندارد و اینا ربطی به ما نداره. ما یک ملتی با مبانی دیگه، ما اصلا مبانیمون با اینا فرق میکنه. هر قانونی دو فلسفه دارد. یک بحث بسیار مهمیه. این جریانای چپ و راست از منافقین و نهضت آزادی و جریانای سکولاریست جدید و اینا، چه روحانیشون چه غیر روحانیشون، اینا یکی از جایی که دعوا با اونا هست بین خط فکری انقلاب با اینا هنوزم هست، سر یکیش همینجوریه. مدرس میگه آقا قانون دو سنخ داریم، دو جوره، بعضیاش قابل تغییر نیست، الهیه، بعضیاش خود خداوند اجازه داده تغییر بدی. میگه هر قانونی دو فلسفه داره، یکی فلسفه متعلق به ماهیت قانونه، یک فلسفه راجع به اداره و نحوه اجرای قانونه. او اولی تغییر نمیکنه، ثابت الهیست اون بخشش که ثابته، این دومی تغییر باید بکنی. همین الان نسبت به زمان مدرس خیلی چیز عوض شده، 20 سال دیگه باز خیلی تغییرات تو جامعه میشه. بر اساس اصول اسلام چگونه عمل کنه؟ سایر دول هر قانونی یا جعل و وضع میکنن، باید این دو فلسفه رو خودشان ملاحظه کنن. هم یک فلسفه راجع به ماهیت مواد قانون، یکی راجع به نحوه اجرا و اداره کشور. اما دومی هم باید اسلامی باشه. دومی باید در چارچوب اولی باشه. نباید بگیم ما یه قوانین اسلامی داریم جداگانه، یه قوانین اجرایی داریم جداگانه. نه، قوانین اسلامی داریم، قوانین اجرایی در ذیل اونا، ولی تغییر و تحول داره چون شرایط تغییر میکنه. در مملکت ما فلسفه متعلق به ماهیت قانون و ماهیت مواد است. فلسفه عادی اون فلسفه ایست که با واسطه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیده و اون فلسفه که باید مجلس شورا در نظر بگیرد فلسفه اداری اجرایی است. یعنی مجلس حق نداره قانون برخلاف شرع بگذاره، ولی مجلس میاد اداره امور کشور را بر اساس اصول شریعت میشینه فکر میکنه، طرح میاره و اجرا میکنه. ایشون نوشته داره به نام کتاب زرد که توضیح میده فلسفه ماهیت و اصول قوانین به واسطه پیامبر رسیده. اون چی که تصویب میشه که ظاهراً موقتاً خلاف یک اصل اسلامی اولی است، اینم اسلامیه، چون خود اسلام اجازه داده که در شرایطی که یک قانون اولی اسلام رو نمیتونید اجرا کنید، قانون ثانوی رو اجرا کنید. ثانوی خلاف شرع نیست، او هم شرعی است. خب دیگه حالا بقیه‌اش رو نمیخونم چون زیاده، ولی سر بعضی مسائل ریزم اجازه بدید. اینا چیزای کلی بود، یک چند تا مثالم راجع به مسائل ریز اجرایی کشور. یک میگه که تو مجلس بعضی نماینده‌ها رو من میبینم اصلا همینجور فکر نکرده، فرت و فرت رأی موافق یا مخالف میدن، همچون علیکی پا میشن، علیکی میشینن، اصلا نمیدونن به چی دارن رأی میدن. مدرس، حالا این مشکل ما هنوزم داریم در مورد بعضی از نماینده، مدرس میگه که خواهش میکنم دقت کنید، اینا همین الان درس برای ما، برای مجلس ما، برای کشور ما. میگه که عاقل تا بصیرت پیدا نکنه حق نداره صحبت کنه، حق نداره رأی بده. در مطالب قانونی باید مداقه و تأمل بکنید. جعل قانون دارید قانون میگذارید برای یک ملت. میگه اون نماینده ای که مطالعه نداره که داره به چی رأی میده و عواقب این رأی تو چی کار خواهد کرد تو جامعه، میگه تو اصلا حق نداری رأی بدی، حق نداری بری مجلس، چون یک رأیی که تو میدی یک قانون تصویب میشه با جان مردم، مال مردم، آبروی مردم، داری برای اونا تصمیم میگیری. حواست هم نیست این قانون الان تصویب میشه با توجه به قوانین دیگه و شرایط دیگه ممکنه چه آثار بدی بده. یه قانون میذاریم مثلا فرض کن توی صنعت واردات صادرات، نمیفهمی ای اثر داره در مثلا طلاق در بعضی خانواده باعث طلاق میشه، تو مواد مخدر، اینا همه به هم مربوط. میگه نماینده باید بصیرت داشته باشه، نماینده باید چنین اخلاقی داشته باشه که در صورت عدم احراز شرایط از پذیرفتن نمایندگی احتراز کنه. کسی که نماینده ملت میشه یا وزیر میشه، وکیل میشه، قاضی میشه، باید بدانه که خیلی ریسک و خطر بزرگی کرده و در قیامت خیلی باید جوابگو باشه. اگر خدمت کنه جزو اولیاء الله، اگر کوتاهی کنه بدون مطالعه و فکر بدون تلاش امضا کنه و رأی بده و اینا جهنمیه. مدرس میگه که نماینده مسلمان کسی که اخلاقش اینجوری باشه، اگر دید شرایط یک کار رو نداره برای وزارت و وکالت و قضاوت و این حرفا، از پذیرفتن آن احتراز کنه، بگه آقا به من میگید ولی من قبول نمیکنم، من توانو در خودم نمیبینم، یا از من شایسته تر هستن. مدرس میگه نماینده باید اونقدر مسئول در یک حکومت، در یک جامعه اسلامی باید اونقدر تعهد داشته باشه که بررسی کند، ببیند اگر شرایط آن کار را ندارد به میدان نیاید. نمونه دیگه میگه خردکاری های بی خودی تو مجلس و قانون های موردی و شخصی نگذارید. قانون های موردی و شخصی نگذارید. من اینه که نصب کنم چون هی دستم تکون میدم بعد میفته، بعد این لیوان چپه میشه، اینجوریه همینجوری صدا رو ضبط میکنه دیگه. ما داریم برای اینا حرف میزنیم نه برای او آخرا صدا میاد و اگه نمیاد چجوری جواب سوال میدادی؟ خب یک مورد دیگه هم ببینید، قانونگذاری های خواهش مهم دقت کنید که یه اتفاق افتاده، گای ورداشتن قانون گذاشتن که تو قانون مثلا مصادیقش کلن مثلا 7-8 ده نفرن 20 نفرن تو کشور، گای شده چند نفرن. یک کسایی میرن قانون بگذارن یا یک مصوبه تو دولت تصویب کنه در حالی که مثلا میدونه این نتیجهش مثلا برای چند نفره نه برای ملت. مدرس میگه که اینایی که میرین قوانین ریز تو مسائل ریز الکی میگذارین، بعد مسائل مهم کشور رو زمین میمونه در دولت و مجلس. اگر میخواهید بنشینید در اساس کشور و کیفیت فقرا و ظلم تظلم در مملکت و دفع مفسدین عمل کنید، یک ماه نه 6 ماه بنشینید. اما اگر حکایت از آن است که فلانی بگوید بدهید، فلانی بگوید ندهید، سر مسائل جزئی وقتی این ملت را صرف کنید، نه یک ساعتش هم بی خوده بحث میکنید. یعنی بحث که میکنی، رأی که میدی، امضا که میکنی، وزیر، وکیل، قاضی، باید مسئله ملت باشه، نه مسئله خودت و چند نفر آدمای دور و برت. مسئله ملت رو باید حل کنی. ببینید نکته بعدی قدرت تحمل و آداب نقد و بحث. همین که ایشون گفتن که حزب بازی نکنیم، همه هم دیگر تحمل بکنیم، مدرس میگه که مواظب باشید نیروهای خود را تکثیر کنیم نه تقلیل، خودمون رو زیاد کنیم کم نکنیم، هی خودمون رو تقسیم بر دو نکنیم، هی هر کی آقا شما مخالف، شما نیستی، همه بیرون، بعد آخر خودت میمونی و 4 تا دوره برید، باز خودتونم خودم تقسیم بندی کنین هم دیگر. فرمود اصول اسلام و انقلاب رو حفظ کنید، سر او اصول دشمن دارید، با دشمنتون بجنگید، اما داخل این اصول، داخل این حریم دیگه هی خودتون به جون هم نیفتید، هم دیگه رو دسته بندی کنید، هی تقسیم بر دو، باز او تقسیم بر دو، باز تقسیم بر 4، تاش خودت میمونی. مواظب باشید نیروهای خود را تکثیر کنید نه تقلیل، اختلاف ایجاد نکنید، در غرض و هدف اتحاد داشته باشید، یکدیگر را تحمل کنید، همه قرار نیست مثل هم باشیم، با هم فرق داریم. البته جماعتی از عقلا سلیقه‌شان در مسائل مختلف است، اما در غرض یکی هستیم، سلیقه هامون فرق میکنه، هدفمون یکیه، اون را حفظ کنید. شأن وکلا که به منزله میلیون ها نفر از مسلمینند و از طرف مسلمین دارن اینجا حرف میزنن، اجل از آن است که از روی غرض و عمد اقدام میکنن که این اساس وحدت رو به هم بریزه، به جون هم بیفتید و ملت رو به جون هم بندازید. اصل بعدی راجع به بورسیه های خارج کشوره. این که دانشجو بفرستی خارج کشور، کجا بره، چی بخونه، به چه قیمتی و چگونه مدیریت بشه. ببینید دقت داره، اون زمانا تازه داشته این بورسیه ها فعال میشده، دانشجو بره خارج کشور. اولا میگه که اگر من میگم به جایی که دانشجو بفرستید، اولا ایشون میگه به کشورهای استعماری دانشجو نفرستید، یعنی کشورهایی که سابقه استعمار در ایران دارن، ایشون میگه اونجاها دانشجو نفرستید، یعنی مثلا روس، انگلیس، فلان نفرست، الان بعدن مثلا آمریکا نفرستید. میگه اگر کسی میخواد بره، اولا به کشورهایی بفرستید که سابقه استعماری ندارن، ثانیا در چه رشته‌ای، رشته‌ای که کشور ما احتیاج داشته باشه، ما هم بلد نباشیم، خودمونم نتونیم انجام بدیم. ثالثا میگه بره یاد بگیره که دیگه بعد اینجا خودمون ادامه بدیم، نه که تا آخر شاگرد باشیم همینطور هی ترجمه کنیم و بفرستیم. چهارم میگه اگر در یه رشته این مجبور شدی همین کارو بکنی، من میگم بهتره معلم بیاری اینجا، نه ای که بچه‌هاتونو بفرستید اونجا. میگه من میگم برید 100 تا استاد تو رشته‌ای که ما میخوایم بیاد اینجا تحت نظر خودمون باشن، ما مدیریت کنیم، اونا تو طرح ما باشن، نه ما تو طرح اونا. ما منفعل نباشیم، فاعل. ببین این مسئله همین الان هم هست. اتفاقا تو وصیت نامه امام، دوستان برید ببینید، سر مسئله بورسیه میگه که من وصیت میکنم که دانشجو به کشورهای استعماری مثل آمریکا و انگلیس و اینا نفرستید، ولی متاسفانه فرستادن، بازم بفرستن. چون اون وقتی میره اونجا فقط بهش علم یاد نمیدن، که بهش فرهنگ و فکر و اینا میدن، کادرسازی میکنه، آدماشون همینا رو بعد میفرستن. 10 سال دیگه میفرسته تو مجلس، وزیر میشه، وکیل میشه، مدیر کل میشه، کاراشون رو میکنه. زمان مشروطه هم این کارو کردن. همه هم که قوی نیستن که مسائل برشون حل بشه. البته کسایی هستن شخصیت قوی، آگاهی قوی دارن، مرکز کفر هم که برن اینا سالم برمیگردن، ولی اینا اکثریت نیستن. میگه که این مدت عمری که داشتیم خیلی شاگردها رفتن به اروپا و خیلی پولهای این مملکت رو اونجا خرج کردن، ولی کدام نقص این مملکت رو حل کردن؟ هی رفتن و برگشتن، به جای که مشکلات این ملت رو حل کنن، کشور ما رو بیشتر وابسته کردن، شدن عامل اونا تو حکومت. نواقص هنوز سر جایش هست. این همه دانشجو فرستاده میگه اروپا کو نتیجش؟ نواقص که سر جایش هست. باید نحوی عمل کرد که امروز که محتاج به علوم اروپا هستیم، علم را به مملکت خودمان بیاریم. اگر نتوانید، نمیتوانید، لااقل معلم را بیاورید. اگر اونم نتونستید، دست آخر مجبور شدید شاگرد بفرستید پیش معلم، اونم نه تو هر کشور، نه پیش هر معلم، نه در هر رشته‌ای. اونم میگه کنترل کن. مسئله پنجم، مسئله بعدی، تولید کننده. اون موقع میگه آقا دارن تولید کننده ما، کشاورز ما رو و صنعتگر ما رو دارن نابود میکنن. میدونین تو طرحهای فراماسونری انگلیس ها وقت آمدن، یکی هم شروع کردن تربیت دانشجو و روشنفکر رو از این حرفا، یکی تو دربار و طبقات مؤثر نفوذ کنن، آدم بخرن و چیز کنن، یکی آمدن تو بازار. اسنادش هست، من حالا دیگه وقت نیست اینا رو بگم. اسنادش هست که میگه برنامه‌ریزی کردیم ظرف 40 سال 50-60 تا تاجر بزرگ در تهران و شهرهای اصلی که کارشون صادرات بود، از ایران چیز صادر میکردن، تبدیلشون کردیم به وارد کننده تریاک. دقت میکنید چی؟ سفارت انگلیس میگه ظرف 40 سال برنامه‌ریزی کردیم، تو 40-50 تا تاجر، اونایی که با ما همکاری کردن که رشوه دادیم خریدیم گفتیم سود بیشتر بهت میدیم، اونایی که همکاری نکردن کاری کردیم یا ورشکست بشن یا ترورشون کردن، کشتن، مسموم کردن. ظرف 40-50 سال صادرات، بازار صادر کننده ایران رو انگلیس تبدیل کرد به وارد کننده تریاک. کشاورز رو نابود کرد، صنعتگر رو نابود کرد، تولید نساجی رو نابود کردن که این کشور وابسته بشه. مدرس میگه که میگه آقا چرا به مالکیت افرادی که تولید کننده و زحمت کشن احترام نمیگذارید؟ چرا حقوق اینا رو تضمین نمی‌کنی که وقتی یک کسی میگه آقا من می‌خوام وارد تولید کشاورزی یا صنعتی بشم، تولید نمی‌دونم دام و اینا بشم، یک کار شروع کنم که بره یک 50 نفر 100 نفرم اشتغال ایجاد کنم، کشورم از واردات، چرا در برابر این 1000 تا مانع می‌گذاری؟ ببین این مسئله هنوزم مسئله ما هست یا نیست؟ هنوزم هست. به جاش وارد کننده و دلال سود می‌بره، تولید کننده و صادر کننده باید مدام مشکل داشته باشه. مدرس میگه این توطئه دشمنه با کمک درباریا. مالک هیچ ملکی را بدون اجازه او نمیشود تعرض کرد. اگر کاری کنیم که اگر کسی زحمتی کشید اتکای به زحمتش داشته باشد تا مردم رغبت کنند، کار کنند و این خرابی ها را آباد کنند. کشور عقب مونده. کاری کنید مردم انگیزه داشته باشن کار کنن. میگه که امنیت ایجاد کنید تا مردم کار کنن، دسترنج خود را ببینند و مملکت آباد شود. اگر این امنیت کار و مالکیت بر تلاش خود از ایشان گرفته شود، این کشور ویرانه میماند و دشمن میخواد کشور عقب بمونه. شما ببینید از همون موقع تا الان هست، این تحریمای هستی ای الان برای چیه؟ ترور دانشمند برای چیه؟ میخواد پیشرفت نکنی، میخواد عقب بمونی، وابسته بمونی. میگه آقا با انرژی نفتتون فردا تمام میشه، انرژی هسته ای دست اینا، بمب اتم هم دست اینا، هم زور داشته باشن هم پول داشته باشن که شما فردا برای کمترین کار انرژیتون بعد بگی آقا حالا اگه میشه ما که دیگه نفت و گاز مون تموم شد. رهبر یک حرف خوبی زد یه وقت، گفت اگه ما نفت نداشتیم اونا داشتن، شما میخواستید از اونا بخرن، بخرید، به شما استکان استکان میفروختن و گران و با منت. فردا یادتون باشه انرژی هسته‌ای اینا هدفشون تعطیل کامله، تعطیل کامل تا فردا این کشور اگه از همه جهت هم مقاومت کنه از جهت انرژی تسلیم بشه دیگه. وقتی انرژی هیچی نداری خب میگه خیلی خواه، اینا دنبال اینن. میگه که امیدواریم همه روزه در مجلس نسبت به چرخها و معدنها به مردم تولید کننده عادی امتیاز داده شود تا رو به ترقی انشاءالله بگذارد. اولیاء امور باید با کمال مساعدت را در این گونه مطالب بکنند که اجناس، گوش کن، اجناس داخلی رواج بگیرد و مقدم باشد. مدرس میگه اگر میخواید کشور را بیفته کاری کنید تولید کننده داخلی رو پاش بیسته و مردم جنس داخلی مصرف کنند. میدونین مراجع فتوا دادن که کالای روسی و انگلیسی رو تحریم کردن، گفتن از کالای ایرانی استفاده کنید تا تولید کننده بتونه رو پاش بیسته، ولی نذاشتن. اونا جنس بهتر و ارزونتر می آوردن، مردم هم می خریدن. تولید کننده داخلی هم تحت فشار و محاصره بود، شکست می خورد. همین کار کردن تا بقیه تولید کننده هم از بین رفتن، کشور کلن وابسته شد. وقتی اقتصاد ما افتاد دست اونا دیگه خودشون آمدن برای ما شاه هم گذاشتن و ارتش ما هم گرفتن و همه جا مسلط شدن. میگه کاری کنید تولید داخلی و صنعت داخلی را توسعه دهیم و خرید اجناس داخلی رونق و رواج بگیرد. تولید کنندگان را تشویق کنیم تا مصرف هم از مواد داخلی باشد، همش وارداتی نباشد. نکته بعدی شجاعتش علیه دزدا، مافیاها، رشوه خورا، باندای فاسد تو دولت و حکومت. میگه که رضاخان از سفر برگشته با اون رئیس شاخش در میفته تا بقیه حساب خودشونو بکنن. رضاخان از سفر برگشته، مدرس رو میبینه، مدرس بهش میگه دعا کردم که به سلامت برگردید. رضاخان میگه که چطور شما دعا کردید من به سلامت برگردم، از کی دلسوز من شدی؟ مدرس میگه آخر دعا کردم که برگردی فرار نکنی، بیت المال مردم را با خودت ببری، دعا کردم برگردی که پول مردم را از تو بگیرم، برای این دعا کردم. صریح اللهجه و محکم. از اون طرف سعی صدر میگه آقا حتی کسایی بودن، مثلا میرزاده عشقی یک شاعر بالاخره مبارزی بود، ولی این آدم اصلا گرایش و تفکر اسلامی نداشت، هم شعرهای علیه ضوابط اسلامی هم داره کم و بیش، ولی خب علیه استبداد و اینا هم داشت. و وقتی آدم مرد، مدرس تو درس به طلبه ها گفت که پاشیم بریم تشییع جنازه‌اش. بعد میگه یک طلبه گفت آقا میرزاده عشقی که حتی علیه شما هم شعر گفته. ایشون گفت بله، ولی تو این شرایط به همین که اینقدر آزادگی داشت که علیه رضاخان علیه دربارم شعر گفت، همین ارزش داره و ما همین مقدارم نباید بگذاریم قریب تابوتش قریب بره، تا باید دولت بفهمه که ما همه جا هستیم. خب اینا حریته. و این ساده زیستی و مجاهد بودن که خطاب روحانیون و خطاب به مسئولین و وزیر و وکیل ایشان اینو میگفت. گوش کنین، طلبه شاگرد مدرس میگه مدرس، استاد ما مدرس به ما طلبه ها با همان لهجه اصفهانیش میگفت حمام که میروید معنا ندارد طلبه صابون ببرد حمام. اون موقع صابون تشریفاتی بود، مثل حالا نبود که تو همه خونه ها دیگه صابون اینا باشه. اون تازه ای صابون اینا بود، این صابون رو پولدارا و به حساب نرمتنان و اینا از صابون استفاده میکردن، صابون عمومی نبود. بعد مدرس میگه گفت که شنیدم بعضی طلبه ها صابون میرید، همون صابون هم میخرید و میبرید. میگه که شما سربازان امام زمان هستید، دقت کنید اینجا مسئله نظافت نیست ها، مسئله تشریفاته، فرق میکنه. اگر بدنتون عادت کند به صابون، آن وقت اگر یک روزی در جنگ و کوه و بیابان درگیر شدیم و صابون گیرتون نیامد خیلی به شما سخت میگذرد، زود تسلیم میشوید. گفتیم آقا خب صابون نداریم چیکار کنیم؟ پس فرمود با این گل سرشور بدنتون رو بشویید بهتر است از اینکه صابون خارجی مصرف کنین فعلا، تا خودمون صابون تولید کنیم. میگه ضمناً میگه طلبه میگه ما می‌خواستیم بلند شیم بریم، برگشت گفت در ضمن تشک، این تشک چیست که میاندازید زیرتان؟ لحاف چیست که میاندازید روی تان؟ شما سربازید، امامتان را زیر سر بگذارید، عبایت هم رو روی خودت بکش تا فردا که برای این مردم و برای اسلام در کوها در جنگ گرفتار شدید نگویید خوابمان نبرد چون جای خوابمان عوض شد. یک گردو را نصف کنید، نصفش را ظهر بخورید با نان، نصفش را شب، چیزی دیگری لازم نیست. و خودش هم میدونید بیشتر روزا روزه بود مدرس، راجب بودجه محاسبه تو بودجه بندی دقت، که از یک طرف ریسک میکرد جایی که میگفت پول لازمه خرج بشه، نترس دیگه، یک قرون دو قرون نیست دیگه، یک جایی باید تولید وسیع، باید یک پول وسیع برای ملت خرج، گدابازی در نهر اونجا. اما یک جایی که لازم نیست میگه یک قرونش هم زیاده، میگه این بودجه هایی که آوردن اگر یک دینار بده و نپرس در آن باشد من جلویش میستم. بده و نپرس یعنی یک بخشی از بودجه رو میبندن، یا این مبلغ فلان کس فلانا تصمیم بگیرن، ولی نمیگم برای چی. میگه من یک دینار باشه میپرسم، بده و نپرس ما نداریم. این کی میگه به چی داری میدی، برای چی، کجا میخواد خرج کنه، جواب باید بدی، من نمیذارم. میگه تا من تو مجلسم یک دینار بده و نپرس نمیذارم تو بودجه بیاد، تا جایی که بتونم باید از محل خرج ریال ریال آن، دینار دینار آن مطلع باشم، ممکن نیست به تصویب دادن آن اقدام کنم. ولی اگر بیاید بفرمایند که دو برای دو کرور قشون اعتبار میخواییم، یک بودجه عظیمی میخواییم مثلا برای ارتش، برای دفاع از کشور، میگه اونجا دیگه من چرتکه نمیندازم که یکی و دوتا، آنجا که بی حساب و کتاب بده و نپرسه است یک دینارش را تصویب نمی کنیم، آنجا که برای این مردم لازم است هر چه باشد میدهیم. راجع به وام گرفتن و اینکه چشم به بیگانه داشته باشی، او زمانم کسانی بودن میگفتن ما خودمون در داخل نمیتونیم مشکلات اقتصادی و علمی و تکنولوژیک و اینامون حل کنیم، چشم به بیرون داشته، منتظر میگفتن تا وام ندن ما نمیتونیم، تا این کار نکنن این کار نمیتونیم. میگه که راجع به استقراض خارجی و ای که اونا بهمون بدن و کمک کنن، میگه بنده در اینجا تا به حال قریب 20 پروگرام دیدم و اینطور احساس میکنم که این پروگرامی که اخیراً آورده اید مثل آنها نیست، چون در این یکی دیگر مسئله استقراض مطرح نیست، شرافت این پروگرام بر پروگرام های دیگر، یعنی این تر این برنامه بر برنامه های دیگر این است که بنده دیدم، چون خرج مملکت را خود مملکت باید بدهد. میگه شما 20 تا لایحه میارید همش گدایی از خارجه، هی چشمتون به غربه، به این و اون، که اونا کمک کنن، اونا وام بدن، اونا تحریم نکنن فلان. من اینا رو قبول ندارم، همین یکی که آوردی که میگه خودمون باید کار کنیم، زحمت بکشیم، منظم باشیم، مشکلاتمون رو داخل حل کنیم، میگه من اینو قبول دارم. یکی هم قراردادهای بین المللیه، میگه من ابدا به هیچ کدام از ادارات این حکومت اطمینان ندارم وقتی با دول دیگر قرارداد میبندند، همچو اختیاراتی ما به اینها نمیدهیم، هر قرارداد با خارج بدون تصویب مجلس غیر قانونی میدانم و اجازه نمیدیم تصویب کنید. شما میرید ملت رو میفروشید، این کشور رو میرید میفروشید تو قراردادات. به عرض آقایان وزرا و هیئت دولت میرسانم، مطمئن باشید ما دیگر به جهت مخارج جاری مملکت دیناری قرض نخواهیم کرد، نمیگذارم از خارج پول قرض کنین، روزمره خرجش کنین. راه نجات در گوش کن، این حرف مدرس گوش کن، میگه راه نجات در برنامه ریزی صحیح، کار، حذف مخارج و تقلیل مخارج و تکثیر عایدات و تولیدات است. صادرات را زیاد کنید، کار کنید، کم بخورید بیشتر کار کنید، مشکلات همه حل میشه. میگه این ملتایی که الان ارباب ما شدن اینا همینجور بودن، اینا مدت ها زیاد کار کردن کم خوردن، قوی شدن آقای ما چون زیاد میخوریم کم کار میکنیم تا آخر نوکریم. باید یاد بگیرید کم بخورید، کمتر بخورید، بیشتر کار کنید. مورد دیگه در که من علامت زدم اینجا بحث دیگه، اینا رو من توضیح مفصل نمیدم، سریع رد میشم، یکی بحث خودکفایی در صنعت و کشاورزی. ایشون میگه باید بانک فلاحتی و کشاورزی و رهنی و اینا، بعد میگه که بانک دو جور عمل میکنه، این عملان مصیبت ماست.